أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عرض شد که مرحوم آخوند اینجا تعبیر فرمودن که مظهره بل مظهره، برای اینکه این مسئله روشن بشه و اینکه چه باید گفت در اینجا، عرض کردیم که فی نسبت قوة المدرکه الى الادراک اقوال، این قوای مدرکه که کار درک رو انجام میدن، درک میکنن، درک نسبت به اون قوای مدرکه چه وضعی داره؟ گفتیم که قول اول قول مشیائین بود، للمشیائین، که اونها میگفتن که و هو ان قوا قوا الحسیه بعضها منفعلتون و هی الحواس الظاهره، یعنی تمام حواس ظاهری منفعلن، یعنی ادراک حسی همواره به انفعاله، یعنی به این است که شما از خارج به نحوی متأثر میشید و ادراک برای شما حاصل میشه. همه حواس ظاهره منفعلن، ول حواس الباطنه اونا منفعلن، ما عدل متخیله، متخیلن میگن، متصرفن میگن، متفکرن میگن، به جوانب مختلف که هر کدوم، دیروز ما گفتیم متصرفه، امروز نوشتیم متخیله، حالا متصرف هم بنویسیم که بعدا کسی سوال دیگه نکنه. متصرف فإنها فعالة، قوه متخیله استثنا میشه که اون فعاله. خب پس بعضی منفعلن، یعنی رابطه قوه ادراکی با ادراک رابطه علت قابلی با معلوم، قابله، ولی یکی هست و اون قوه متصرف هست که رابطهش با ادراک رابطه قبول نیست، رابطه فعله. خب ول عقل، مادام حیولانیان فهو منفعل، عقل حیولانی رو بهش حیولانی میگن برای اینکه شأنش قبوله. عقل حیولانی یعنی فقط قابلیت و قبول صور از مبادی عالیه. و ازا صار عقلا بالملكه صار فاعلا لسورة الاستدلال. عقل بالملکه که پیدا شد، با عقل بالملکه یعنی با داشتن معلومات بدیهی، قوه عاقله توانایی پیدا میکنه که استدلال بکنه، یعنی اینا تنظیم کنه. این البته در تصور، در تصدیقات، در تصوراتش هم همینطور، وقتی بدیهیات رو کسب کرد میتونه اینا رو تنظیم کنه تا نظریات رو، مثلا مثال بنزینه که زدیم فکر کنم مثال خوبیه، با همون مفاهیم روشن ما یه مفهومی رو که روشن نیست میفهمیم. یعنی بچه با مفاهیم روشنش به هدایت پدرش یه مفهومی رو که روشن نیست میفهمه، ولی پدر فهم نمیده، فقط پدر کارش اینه که او رو ملتفت میکنه به اون مفاهیمی که خودش داره. اون تا میگه این مفاهیمی رو که داری اینطور کنار هم بذار، میرسی به اونی که بلد نیستی، اونی که مجهوله. سار فاعلا لصورت الاستدلال و ازا حصل له العقل الاجمالی صار فعالا للتفاصیل. در همون مباحث بدایه و نهایه بود که تعقل یک جورش تعقل بالقوه است، هیچ تعقل بالقوه یعنی نسیه، مثل اینکه بچه تو قنداق میگه مشتهد بالقوه است. یه نوع تعقل، تعقل تفصیلیه. تعقل تفصیلی مثل اینکه شما معلوماتی رو کسب کردید، الان مثلا کل قرآن رو حفظید و این حفظتون از قرآن تفصیلا این آیه اول و دوم و سوم و صفحه پنجم و دهم و همینطور تا آخر، اینم تعقل تفصیلیه. ولی بعد از اون و در مرحله آخر میگن تعقل اجمالی یا عقل اجمالی. عقل اجمالی چیه؟ میگن که هر کسی تو هر رشته معلوماتی که کسب کرد بعد از اون یه ملکه‌ای پیدا میکنه که اون ملکه خلاق علوم تفصیلی است. گویا اون تفاصیل رو که الان نمیدونه به نحوی در اون معلومات قبلیش مندمجه. اینکه یک مثلا ریاضیدان مسائل رو که اصلا قبلا براش طرح نشده بوده الان وقتی طرح میشه حلش رو راحت میدونه، یعنی حلش میکنه، میرسه به تفصیلش بدون اینکه بره بیاموزه. یعنی این از این بابه که اون ملکه مثل یک نیروی انرژی اتمی است که خود به خود شکوفا میشه و منفجر میشه و ازش تفصیلات به دست میاد. صار فعالا للتفاصيل. این حرف مشایی. قول دوم ما یظهر من العلامه طباطبایی قدس سرو این فی البدایت و النهایت و هو ان القوا منفعلتون دائما. یک فصلی هم در بدایه هست هم در نهایه در بحث علم عنوانش اینه فی مفیز صور العلمیه. اونجا علامه استدلال فلسفی میکنه. ما اینجای بدایه رو میگیم، هزار جای دیگه بدایه هم یه چیزای دیگه هست، ممکنه اونا یه چیز دیگه رو بفهمونه، اونا رو کار نداریم ما. بله حالا میرسیم، اینا حالا فوصله هست. این قول قولی است که میگه قوا منفعلتون دائما، یا هر قوه‌ای که هر ادراکی میخواد براش پیدا بشه پیش از این که اون ادراک براش پیدا بشه نداره اونو، خب روشن، ولی قوهشو داره و خیلی روشنه. موجودی که نداره ضعیفه نسبت به اونی که داره و نمیتونه ضعیف علت قوی باشه. یا فاقد یک کمالی که عبارت است از علم نمیتونه موجد همون کمال بشه. این دلیل عقلی آقای طباطبایی، این دلیل عقلی تو همه علوم هر علمی رو که شما پیدا میکنید قبلش ندارید، بالقوه نسبت به او، ما بالقوه تعبیر ایشون اینه، لا یفید و فعلا، چیزی که بالقوه است هیچ فعلیتی رو نمیتونه افاضه بکنه. خب پس نفس همواره میشه چی؟ منفعل. یعنی در ادراک حسی ما منفعلیم، در ادراک خیالی منفعلیم، در ادراک وهمی منفعلیم. اونشون فرموده فعالش چیه؟ فرموده فاعل صور حسیه موجود مثالیه که تناسب داره با این صور حسی، و فاعل صور عقلیه عقل مجردی است که حالا یا عقل فعال مشائینه، چون حضرت علامه در اینجا مرددن، یا رب و نوع انسانه برای انسانها، برای اینکه ایشون در اینکه آیا انسانها رو رب و نوعشون اداره میکنه یا عقل فعال، میفرمان هیچ کدومش دلیل قطعی نداره. یکی هست بالاخره، یه خالقی هست که او به ما این علوم رو افاضه میکنه. اینم فرمایش منفعلتون دائمان لانها بالقوه به نسبت الی ما یحصل لها و ما بالقوه لا یفید و فعلا. اونی که خودش بالقوه است نمیتونه فعلیت بخش بشه. اینم قول دوم. قول سوم، ما یظهر من بعض کلمات الاخون. بعضی جاها مرحوم آخون به این تصریح داره که انسان نسبت به صور حسی و خیالی نسبت به صور جزئی فعال منشه. من بعضی کلمات الاخون من انن اول حسیه فعالتون لصور محسوسه. قوای حسی نسبت به صور محسوسه فعالن، یعنی نفس در اونجا مظهر منشئه، تعبیر انشاء میکنه. و والعقل و اما العقل فهو منفعلون، اما قوه عاقله خودش مدرکه به صورت انفعالیه، یعنی حتما باید از بالا به او افاضه بشه و او شأنی جز گرفتن اون افاضاتی که از بالا میشه نداره. اینم یک فرمایشه. فرمایش چهارم، ما یعتقده شیخون الاستاذ حضرت آیت الله جوادی دام از الله من ان نف قوا فی بدء امرها در آغاز کار منفعلتون. و فی ما اذا حصلت لها مجموعه من الادراکات بهیس تکاملت القوا و حصلت علی ملکت العلم صارت فعالت. بفرمان که یه وقت ابتدای کار آدم فقط باید دریافت کنه، ولی همون قوای حسی شما، مثلا یک مهندس چجوریه وضعش؟ خب مهندس ابتدا نقشه های مختلف رو میبینه، خودش نمیتونه نقشه بکشه، یا یک طراح نقشه قالی یا طراح یک مثلا تابلو، این ابتدا فقط مناظر رو میبینه و با دیدن مناظر حالت چی داره؟ انفعالی. اما بعد از اینکه مناظر زیادی را دید و روی اونها دقت کرد، کم کم ملکه نقاشی پیدا میکنه، به خصوص اگه باش کارم بکنه، به طوری که اون وقت دیگه خودش میشه چی؟ مبدع، اختراع میکنه. این اختراع کجا میشه؟ تو ذهن میشه. یعنی همون قوای حسی شما، ادراکات حسی شما میشه فعال و میشه تولید کننده. چنان که در قوای عقلی هم همینطوره. میفرمایند اگه کسی قوه اجتهاد پیدا کرد، وقتی میتونه مسائل مستحدثه رو همه رو حل کنه بدون اینکه مراجعه بکنه و تعلم بگیره. تعلم نمیخواد. این یه معلوماتی داره که اون معلومات در حقیقت در درون خودش همه اون سوالات رو، پاسخ اون سوالات رو داره. اینم یک نظره. حالا برسیم حالا به آخون که چیز نگفتیم، گفتیم بعض کلمات آخونی که آخون اینجا فرموده هنو به اون نرسیم. حالا شما موجب شد که اول اینو بگیم. پنجم، ما یظهر من الاخونده هاهنا. هاهنا یعنی همین اول اینجا. اینجا آخون فرموده مظهره بل مظهره. بعضی از شارحین و محشین اینو اینطوری معنا کردن که مظهره در بعضی از صور، مظهره در بعضی از صور دیگه. یعنی چه؟ یعنی مثلا عقل، وقتی عقل بالحیولانی منفعله، وقتی شد عقل بالملکه یا عقل اجمالی شد، اون وقت میشه چی؟ فعل. این مظهره بل مظهره به خاطر اینه. ولی به نظر میاد این با ظاهر عبارت سازگار نیست. بل معناش ترقیه، نه تقسیم. یعنی مظهرون لبعضها و مظهرون لبعض آخر. اگه مقصود آخون این بود یه همچین تعبیری نمیفرمون. ما یظهرون من الاخوند ها هنا و هوه ان القوا فاعلتون لصور الادراکیه مطلقا. فاعله، مظهر یعنی فاعل، اما فاعل با فهم آخوند، نه فاعل با فهم ابن سینا. فاعل در فهم ابن سینا یعنی یه موجودی که خودش برای خودش یه موجودیتی داره، یه موجود دیگه ای را که غیر اوست، مغایر با اوست، مباین با اوست. مباین با اوست یعنی از این سلب میشه، این از اون سلب میشه، اون از اون. میگیم تباین کجاست؟ اونجاییست که هر کدوم از دو معنا از هم سلب میشن. لا شیء من الانسان به حجر، اینجا هم لا شیء من الخالق به مخلوق، لا شیء من المخلوق به خالق. تباین به این معناست، نه تباین یعنی یکی وجوده یکی غیر وجوده، هرگز اونو نمیگه. خب بالاخره ابن سینا اونطور میگه فاعل، اما ملا سرا هرگز اینطور فاعلی نمیگه. این که گفتیم مبتنی بر تشکیک آخونده، کلمه مظهر و مظهر اینو میفهمونه. پس چیه؟ میگه آقا این صور ادراکی که داشتی داری پیدا میکنی از اول داشتی، همونطور که خودت هم ازلی هستی، برای اینکه خود شما موجودی به یه وجود واحد شخصی، این صور هم موجودن به وجود شما، برای اینکه اتحاد عاقل و معقول یکی از مبانی اساسی آخونده. اتحاد هم همونطوری که مرحوم علامه به این تصریح کردن در تعلیقشون بر جلد سوم در بحث اتحاد، منظور از اتحاد عینیته، یعنی عالم عین علمه و علم عین عالمه. خب پس بنابراین قوای ادراکی شما فاعل صور ادراکی است مطلقا، به معنا ان صور الادراکیه عین القوا الادراکیه به حسب الوجود العینی. خب اگه به حسب وجود عینی عین همان، پس فعل یعنی چه؟ گفتیم اگر کسی قائل شد به وحدت وجود، علیت همونطوری که خود مرحوم آخوند فرموده برمیگرده به چی؟ به تشعب. اگر ما باشیم بخوایم حرف آخوند رو بگیم، همونطوری میگیم که مرحوم آقای آشتیانی در تعلیقاتشون بر همون فصل اول از مقدمه قیصری فرمودن، و اون اینکه علیت برمیگرده به علیت تحلیلی. علیت تحلیلی یعنی چه؟ یعنی اینکه دوتا معناست، ولی این دوتا معنا در این اینکه به یه وجود موجودن، عقل میفهمه که یکیش متوقف بر دیگری. مگه شما نمیگید این قوه درک میکند، پس درک میشه فعل او؟ اگه فعل اوست، پس از نظر تحلیلی قوه میشه فاعل و او میشه فعل، پس همه قوای ادراکی میشن مظهر و ادراکات میشن ظهورات. این طبق این مبنا، یعنی آخوند با مبانی خودش اگه بخواد حرف بزنه، همین میشه بل مظهرون. بل مظهرون که قبلشه با حرف مشا این سازگار، نه با حرف خودش. نه اینکه بخواد بل مظهرون رو در یه مواردی بگه، مظهرون رو در یه موارد دیگه. نه خیر، همه موارد آقا یکسانه. وقتی اون مبنای تشکیک رو شما در نظر بگیرید و بیایید جلو، میبینید همه قوای ادراکی میشن علت فاعلی، اون تا علت فاعلی تحلیلی. به معنی ان صور عین القوا الادراکیه به حسب الوجود العینی و معلولتن لها به حسب تحلیل العقل و هذا هو الذی یعبر عن بأن المعلول شأن للعلة. معلول شأن علت یعنی. اینم یک تفسیر، یک قول. خب قول ششم، قول ششم این است که جمیع صور ادراکیه معلولتون للمفیز الاعلا. همه علوم رو یک کس دیگه اعطا میکنه. اتقوا الله و یعلمکم الله، معلم خداست. البته خدای متعال به اذن خودش میتونه هزار نفر دیگر رو هم معلم قرار بده، اون دیگه باید ببینیم قرار داده یا نه، اون دیگه احتیاج به دلیل نقلی که اثبات بکنه. از نظر عقلی به نظر ما هیچ دلیلی نداریم بر اینکه باید موجود دیگری فاعل باشه و موجد باشه، ولو موجد صفات در اشیاء، دلیل عقلی نداره. اینجا جاییست که باید رفت سراغ وحی، یعنی از وحی استفاده میشه موجدیت یا نه، امکانش هست. بعد جمیع الصور الادراکی هم معلولتون للمفیز الاعلا به معنا انها مخلوقتون به این الخلق متعلق بالقوا التي هي عين النفس المدرك. ما میگیم بساط نفس و قوا اون بساطی نیست که ابن سینا میگفت. ابن سینا میگفت یه موجودی داریم به نام نفس، این خودش یه موجوده، یه موجودات دیگه ای هم داریم به نام قوا، قوه باصره، این موجود واه، قوه سامعه، اینم یکی. مثل این که یه آقایی که خدمه ای داره، یه خادمش مال اینه که نون بگیره، یه خادمش مال اینه که آب بیاره، یه خادمش بر هر کاری یه خادم داره. چرا؟ برای اینکه الواحد لا یسبر منه الا الواحد، نمیشه یه خادم چند تا کار بکنه، باید هر کدوم یه کار بکنه. اینا استدلالای اوناست، من الان ساده دارم براتون عرض میکنم، استدلالای ابن سینا. یه نفس که همه این کارا رو نمیتونه بکنه، نفس یه کار ازش میاد و اون مدیریت و سلام. نفس کارش مدیریت قوا. اما قوا چی هن؟ خیلی هن. ما تا الان چند تاشو نوشتیم. قوای تحریکی داریم، قوای ادراکی داریم. قوای تحریکی خودش فاعله داره، منفعله داره، خادمه داره، مستخدمه داره، مراتب دارن. اینا خیلی یه صد میکشه، ایبا هم همینا رو توضیح بدیم، اونا رو کار نداره. قوای ادراکی هم همینطور مختلفن. انسان یه قوایی داره که در حیوان هم هست، به اونا میگه قوای خادمه. یه قوای ادراکی داره که خاص خود انسانه، که اون عقله، که بهش میگه قوه مستخدمه. مستخدمه یعنی اون خادما رو، همه رو به خدمت خود گرفته. مستخدم یعنی رئیس اداره، نه مستخدم یعنی آبدارچی. رئیس اداره است که استخدام کرده همه بقیه رو و اونا همه میشن خادم. حالا اومدن به اون بنده خدا میگن مستخدم. خب اینطوری میگفتن ابن سینا، چون الواحد لا یسر منه الا الواحد، پس باید برای هر کاری یه قوه باشه. مولا صدر اومد گفت که همون جمله‌ای که دیروز روش تأکید کردیم، گفت هر چه موجود قوی‌تر افعالش چی؟ بیشتر. یعنی چه؟ یعنی این که میگفتی از خدا فقط یه چیز بیشتر صادر نمیشه، صادر اول؟ نه، خدای متعال خالق الکل. مولا صدرا قائل به اینه که فاعل همه موجودات خداست، خالق یعنی اون هستی بخش خداست، برخلاف ابن سینا که میگفت محاله. این حرف ابن سینا در نهایه اومده، در نهایه در بحث قاعده الواحد، ایشون بعد از اینکه استدلال میکنن بر قاعده الواحد یه اشکالی رو مطرح میکنن. اشکال اینه که اگه قاعده الواحد درسته، عموم قدرت خدا صد نمیبینه، چون طبق این قاعده فقط خدا یک موجود رو خلق میکنه، در حالی که قدرت خدا عامه. ایشون جواب میده که قدرت خدا عامه، مالی قدرت به محال تعلق نمیگیره. صدور کثیر از واحد محاله. خدای متعال اگه قدرتش عامه به این صورت تصویر میشه که یک موجود رو بلا واسطه خلق میکنه، بعد به واسطه او بقیه رو خلق میکنه، و چون علت العلت الا، پس خدای متعال علا کل شیء قدیره، اما نه اونطور که شما تصور میکردی، اینطوری که ما میگیم و عقل میگه طبق قاعده الواحد میشه اینطوری. در یک نظام طولی خدای متعال همه رو خلق میکنه. این حرف ابن سینا بود. ملا صدر اومد گفت که نه آقا، نفس گفتیم مثل تکتی داریم یه مقدار تکتار شد، حالا میگیم دیگه بالاخره دوباره در حقیقت یه خلاصه ای از گذشته. ابن سینا پس میگفت که نفس یکی و هر قوهی هم یه کاری انجام میده. ملا صدر اومد گفت چی؟ گفت آقا این قوه و قوه و قوه و قوه وجودات متعدد نیست، بلکه همه اینها موجودن به نفس وجود چی؟ نه، یعنی یه چیز داریم بسیط و اون اسمش روحه، به وجود واحد بسیطش هم قوه باصره است، هم قوه سامعه است، هم قوه ذائقه است، هم قوه محرکه است، همه قوای خادمه و مستخدمه موجودن به نفس وجود خود نه. خب یعنی چه؟ یعنی نفس همه کار است و اون قوا در حقیقت همه معانی هستن موجودن به وجود چی؟ خود نفس. ما همینو میگیم، ما میگیم همه قوا معانی مختلفی هن موجودن به نفس وجود نفس. یعنی من خودمم که میبینم، من خودمم که میشنوم، من خودم هم که تحریک میکنم بدنم رو، بدنم رو به حرکت در میارم و همینطور. یعنی اون نفس فاعل همه کارها. خب حالا که نفس شد فاعل همه کارها، نفس حالا جاهل میشه عالم. اینجا مسئله حرکت جوهری پیش میاد و اتحاد عاقل و مرد. میگیم خب نفس جاهل، روز اول الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیء، این بخواد باقی باشه به حالت جهل، با همون بدبختی و ظلمت جهل بخواد باقی باشه، خودش میتونه باقی باشه. بله، یا برای آن دوم وجودش همون نیاز رو به خالق داره که برای آن اولش، همونی که روز اول انشاء کرد نفس رو، همو باید برای آن دوم و سوم و چهارم هم وجود به او بده. اگه او رو وجودش رو ابقا نکنه چی میشه؟
هیچ چیزی نیست.
به ابقاء خدا ما باقی هستیم. اگه خدا ما رو ابقا نکنه، این همون معنایست که فیلسوف میگه که ممکن در بقا نیاز به علت داره همونطوری که در وجود. خب پس من برای وجود آن بعدم احتیاج دارم به چی؟ به خالق. حالا این وجود آن بعدم عالمن باشه یا جاهلن؟ اگه اینه، پس اون وقتی هم که من آن قبلی جاهل بودم، آن دوم عالمم، این وجود عالم مال کیه؟
مال خدا.
خدای متعال داره این وجود رو افاضه میکنه. پس بنابراین مفیض علم همون مفیض وجود به منه، یعنی اون کسی که داره وجود میده به من، وجود من این علم منه، منتها به این صورته. اینجا یک نقطه کوچیکه، اینکه علم باد داره به خاطر همینه که آدم گنده میشه. کل وعاء یضیق بما جعل فیه، هر ظرفی وقتی چیز بذاری توش ظرفیتش کم میشه. الا وعاء العلم فانه یتسه، یتسه یعنی یه مقدار علم توش هست، یه مقدار هم باد بزرگ میشه. این دیگه
حاشیه اضافه بر متن و زائده.
بالاخره بقایی نیست، بقا چیزی نیست جز همون بقای حق تعالی، هر جور که اونجا تصویر میکنید، چون یه وجود بیشتر نیست. حالا فعلا به صدرا نبودیم، ما تو حرفای خودمون بودیم. پس طبق نظر صحیح ما داریم چه کار میکنیم؟ آنن فآنن بزرگتر میشیم با علم. این بزرگتر شدن کار ما نیست، من نیستم، یعنی همون حرف علامه. چرا؟ چون اون موجود قبلی از حرکت نمیتونه موجود بعدی رو ایجاد کنه. حرکت اون حد سابقش ایجاد کننده یه حد لاحق نیست. این همون بحثیست که در بحث حرکت گفتن که حرکت علاوه بر متحرک احتیاج داره به چی؟ به محرک. یعنی آفریننده یه حرکت ایجاد کننده یه. پس مفیز صور ادراکیه خود خدای متعاله، همونطوری که مفیز وجود من او منتها، به معنی انها مخلوقتون به عین الخلق المتعلق بالقوا التي هي النفس المدركه، لان نفس جوهر يتحرك في جوهره بسيرورت جوهر، بله جوهر يتحرك بسيرورته عالما یا به سیرورت ها عالمتن. یعنی نفس اگه عالم شد، عالم شدنش به اینه که حرکت جوهری میکنه، یعنی اون جوهر واحد بسیط میشه یه جوهر واحد بسیط کاملتر، افزایش نیست، زمیمه نیست. بقاء نفس به همون حالت ظلمت نیست که ابن سینا میگفت. ابن سینا میگفت یه بچه با یه دانشمند با یه دیوانه همه روحشون مثل همه، فقط در آرایش هاشه که فرق میکنه، زیورالاتشه که فرق میکنه، یکی یه زیورالاتی داره یکی نداره. اما نه، مولا صدرا اینطور میگه و این درسته که نفس چی میشه؟ واقعا بزرگ میشه جوهرش. اما این مثل اینه که خدای متعال وجود واحد بسیطه و همه یه کمالات رو در حد بی نهایت داره، یک انسان معمولی هم روحش واحد بسیطه، در حالی که فاقد همه است. وقتی جاهله دیگه فاقد بفرما همه است. بله چون سیرورت با قبول سازگاره، او ابقا میکنه به این که چی میشه؟ این ابقا چون ابقا چند جور میشه؟ ها، ابقا یک وقت به حرکته، یک خط را میخوایم روی آب ابقا کنیم، خط روی آب به چیه؟ به اینه که این سر سوزنی که گذاشتید روی آب چیکار کنید؟ هی بکشید. هر وقت وایسادید دیگه خط نیست. ابقایش به اینه که دست شما وای نسته، دست شما روی آب، این میشه ابقا. اما ابقا به حرکت، موجود سیال، موجودی که در حال حرکته، ابقایش به این نه، به همیشه یه نقطهش موجوده. اما اون یه نقطه هیچ وقت نقطه قبلی نیست، نقطه بعدی هم نیست. این یه نوعه، این یه نوع ابقا. یکی هم لا بالحرکه، مثل اینکه مشایین خود مولا صدرا در مورد مجردات قائلن به اینکه چیه؟ اول و آخرشون یکسانه، حرکت در اونجا محاله. خب خدای اونا رو باقی میذاره، یعنی چی؟ یعنی عینشون رو به همون نه حفظ میکنه، نمیذاره از بین بره. ابقاش معناش اینه که به عینه میمونه، اما در حرکت به عینه نمیمونه. اصلا حرکت یعنی عینش باید آنن فآنن تغییر کنه. پس بنابراین با هر دو سازگاره. و اینجا نه، اینی که شما میفرمایید یک توهمه. چرا؟ برای اینکه جدید و قدیم مال جایی است که دو تا وجود باشه. میدونید اونی که شما میفرمایید چیه؟ اینه که به جای اینکه سوزن رو رو آب بکشیم، سوزن از آب بر میداریم میذاریم. این میشه احداث. این که بعضی حرکت رو تعریف کردن به زوال و حدوث مستمر، زوال و حدوث مستمر تعریف تجدد امثاله که مباین با حرکته. تجدد امثال یعنی عارف قائل به تجدد امثاله. البته حالا به همون تفسیری که خودش از تجدد امثال میکنه، یه همواره عالم داره زائل میشه برای اینکه اسمی داره خدای متعال به نام مفنی، فانی میکنه، هم نابود میکنه و مرتب داره به جاش یکی دیگه میاد مثل او، منتها اینقدر سریع میاد که شما ملتفت نمیشه. مثل این لامپ روشنه. این لامپ روشنه میگن چیه؟ یعنی آقا این نور متصل نیست، نور جرقه است میزنه، منتها این جرقه ای که میزنه اینقدر پشت سر هم سریع میزنه که شما فکر میکنی نور چیه؟ متصل. عالم همه عالم رو عارف اینطوری قائله، قائله به اینه که در هر آن کلش زائل میشه و کلش چی میشه؟ دوباره از نو وجود. اسم اینو جن تجدد امثال. تجدد امثال عبارت است از زوال و حدوث مستمر، اما حرکتی نیست. حرکت اینه که یه وجوده، از اول تا آخر یه وجوده، منتها این وجوده امتداد داره، شخص واحده در حرکت. خب بالاخره لأن النفس جوهر یتحرک فی جوهره به سیرورت عالمتن، ف وجودها فی کل آنن مفازتون منه تعالی و ادراکات فل ادراکات التي هي عين وجودها ايضا كذلك. یعنی اونها مفازتون من هوتا، منتها نعم الادراكات معلولتون للنفس به علیت تحلیلیه. یعنی حالا وقتی اومدیم این نفسی رو که الان مدرک هست تحلیل کردیم، عقل میگه آقا ادراک یک صفته، هر صفتی قائم به موصوفه، یک کاره، این کار کار منه، من دارم میفهمم. اگه من دارم میفهمم پس فاعل فهم منم، اما این فاعلیت و این فعل علیت خارجی نیست، برای اینکه علم عین منه، من عین علمم. اتحاد عاقل و معقول آخوندی رو داریم میگیم، دو تا وجود نیست که علیت خارجی باشه، ولی علیت تحلیلی هست. یعنی عقل میگه آقا این نفسه که داره درک میکنه، نفسه که فاعل ادراکه. تو تحلیل دوتا معنا، یعنی معنای علم با معنای نفس وقتی تفکیک میشه، عقل میگه آقا این مثل اینه که ما قائلیم به این که وجود علت موجودیت ماهیت، و
بابا وجود و ماهیت در خارج عین همن، اما عقل میگه وجود موجودیتش به ذاتشه، ماهیت موجودیتش به چیه؟ به وجوده. پس وجود علت فاعلی برای موجودیت ماهیت، اما چه علیتی؟ علیت تحلیلی. گفتیم این علیت تحلیلی یکی از ارکان فلسفه بلکه عرفانه. و السلام علیکم و رحمت.